قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روم، کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیز گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الهی به امید تو یا رب العالمین. روز 25 از ماه مبارک رمضان و صفحه 5 از دفتر رمضان، خیلی خوش آمدید به ضیافت آسمانی. دعایی که امروز خونده میشه و دعایی که مخصوص روز 25 هست، شروعش با این کلمات: اللهم اجعلنی محبا لأولیائک و معادیان لاعدائک. اون چیزی که خیلی مهمه برای ما مسلمونا، اون چیزی که خیلی برای ما شیعیان مهمه، بحث ولایت پذیریه. این که چقدر ولایت پذیر هستیم و چقدر ولایت مدار هستیم نسبت به اهل بیت. آیا شده گاهی وقتا اهل بیت به ما بفرماین که در اینجا باید سکوت کنیم و ما بگیم چشم، یا بفرماین اینجا باید قیام کنیم و ما بگیم چشم؟ انقلت نیاریم، از خودمون حرفی نزنیم، سخنی نگیم. تاریخ پر از این نمونه هاییه که تمرد کردن اصحاب و یاران اهل بیت علیهم السلام از اوامرشون. نگاه کنیم به صدر اسلام زمانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ صفین بودن، اونجایی که اشعث ابن قیس در رکاب امیرالمؤمنین داره می جنگه و جزء فرماندهان سپاه امیرالمؤمنینه. اما یک لحظه و در اون اوج و اون لحظه‌ای که قرار سپاه امیرالمؤمنین پیروز بشه، خدعه معاویه اونو می گیره و فریب خدعه و نیرنگ معاویه میشه. اونجاست که دست میکشه از جنگ و تسلیم میشه و به امیرالمؤمنین نهیب میزنه که نباید ادامه جنگ رو داشته باشیم. اینجا کسیه که از امیر مؤمنان، از ولی زمان خودش جلو افتاده. اینها رو باید مواظب باشیم. امروزه هم شاید این اتفاقات بیفته. کسانی که از طرف خودشون حرفای میزنن یا میگن این سری احکام، اینها در اسلام نیومده و اینها خودشون قرار دادن، خود روحانیون، خود آخوندها و خود افراد مذهبی اینها رو درست کردن. نمونه بارزش شاید بحث خمس باشه که بگن خمس در قرآن نیومده. اما اگر نگاه دقیق داشته باشیم میبینیم که نه، اینطور نیست. همه مسائل در قرآن اومده. یا نمونه دیگری در تاریخ ما داریم، شخصیتی که جزء یاران امیرالمؤمنین، جزء یاران امام حسن، جزء یاران امام حسین علیه السلام، سلیمان ابن سرد خزائی، کسی که در رکاب امیرالمؤمنین در جنگ صفین جنگید، بنابر دلایلی در جنگ جمل نبود، ولی لحظه‌ای که امیرالمؤمنین به شهادت رسیده و امام حسن مجتبی علیه السلام صلح نامه رو امضا کردند، اونجا یه جمله خیلی بدی نسبت به ولی زمان خودش، حجت زمان خودش خطاب میکنه و اونجاست که امام حسن رو نهیب میزنه، کسی که از امام زمان خودش جلو افتاده و میگه نباید این صلح امضا میشد، باید میجنگیدیم. و در جنگ کربلا و در صحرای عاشورا و در قیام عاشورا میبینیم که عقب میمانه از امام زمان خودش، از ولی زمان خودش. خیلی مواظب باشیم، خیلی خیلی مواظب باشیم که از امام زمان خودمون عقب نمونیم یا جلو نزنیم. اینجا ولایت پذیری در قیام و قعود خیلی مهمه. زمانی که امام زمان ما بگه، زمانی که کسی که نائب امام زمانه، کسانی که نائب عام امام زمان هستن، مراجع اعظم تقلید، علما، فقها، کسانی که علم دین خوندن، اونها بگن در اینجا باید سکوت کرد و ما بگیم چشم، و اگر گفتن اینجا باید به پا خیزیم باید بگیم چشم. این ولایت پذیری خیلی مهمه. لذا پس باید اینجوری دعا کنیم: اللهم اجعلنی محبا لأولیائک و معادیا لأعدائک.
الهی لا تؤدبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فیلتک من این لی الخیر یارب ولا یوجد الا من و من این لی النجاة ولا تستطاع الا به لا الذی احسن استغنا عن عونك ورحمتك ولا الذي أساء واجترى عليك ولم يرزك خرج عن قدرتك يا رب
سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. یه سلام ویژه خدمت اون عزیزانی که از امروز بیننده برنامه خودشون ضیافت آسمانی شدن و قرار تا پایان ماه مبارک رمضان که تقریبا 3-4 روز دیگه بیشتر فرصت نیست با ما همراه باشن. انشالله که بتونیم از این باقی مانده ماه مبارک رمضان، این 4-5 روز، این 3-4 روز استفاده کامل رو ببریم. گاهی وقتا اینترنت که میگیریم دیدید که یک بخشی که استفاده میشه یا روزهای پایانی که هست یه پیامکی میاد که شما 80%، 90% از بسته خودتون رو استفاده کردید و با پایان بسته از این به بعد دیگه هزینه های شما به صورت عادی استفاده میشه. ماه رمضان هم همین جوریه، شاید الان پیامی از سمت خدا اومده که مواظب باشید، 3-4 روز دیگر بیشتر مهلت ندارید. در این ایامی که خواب شما تسبیحه، در این ایامی که قرآن خوندنتون تک تک آیاتی که میخونید ثوابش به اندازه تمام قرآن و ختم قرآن هست، در این روزهایی که تمام اعمال ما همشون عبادت و ثواب هست، و در این روزهایی که شیطان در غل و زنجیر هست و در بند هست، کمال استفاده رو ببریم که تقریبا 3-4 روز دیگه از چهارشنبه پنجشنبه دیگه تقریبا شاید این ثواب‌ها رو جمع میکنن و این سفره رحمت الهی جمع میشه، و اگر یه آیه قرآن بخونیم به اندازه یک آیه قرآن برای ما ثواب می‌نیسن. اونجا دیگه خواب ما مطمئنن عبادت نیست، مگر اینکه کسی با وضو بخوابه و کسی در یاد خدا باشه و با یاد خدا بیدار بشه. خب ویژه برنامه ضیافت آسمانی هست و روز 25 و قسمت احکام، و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فقیهی عزیز هستیم. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم،
شما خوبه؟
سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم با آرزوی قبولی اعمال و عباداتشون. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد قرآن میفرماید که ان اردتم عیش السعدا، اگه میخوایی سعادتمندانه زندگی کنی، و موت الشهدا، اگه از دنیام رفتی ثواب شهدا رو داشته باشی، و نجات یوم الحسره، و در روز قیامت هم نجات پیدا کنی از اون عذابهای روز قیامت، و الهدا یوم الظلاله، موقع گمراهی هم شما به سمت هدایت بروی. فهمت فدرس القرآن، برید سراغ چی؟ یادگیری قرآن. فانهو کلام الرحمن، چون کلام خداوند متعال است، و به واسطه قرآن شما از شیطان دور میشید انشاءالله و به هدایت خواهید رسید
انشاءالله. انشاءالله هممون جز کسانی باشیم که از نعمت هدایت برخوردار باشیم انشاءالله در این ماه مبارک رمضان، و به تعبیر قرآن اهدنا الصراط المستقیم، و این دوام داشته باشه تا قیام قیامت انشاءالله. حاج آقا اگر اجازه بفرمایید سوالات رو شروع کنیم. سوال اول اینه، گفتن سلام علیکم، اندکی کرم بر روی محل مسح پا و مسح سر هست، آیا اشکال داره این یا نه؟
ببینید کرم باید مانع باشه از رسیدن آب به پوست بدن. گاهی کرم خفیفه، یه مقداری مثلا کمی کرم استفاده کرده پخشش کرده کاملا، این مقدار مانع نیست. اگر این باشه، حالا در اعضای وضو باشه، در اعضای مسح باشه روی پا، مشکلی برای وضو ایجاد نمیکنه. ولی اگه کرم را زیاد استفاده کرده که یه لایه‌ای در واقع از چربی یا اون کرم روی حال پا یا روی صورت امثال اینا هست، اونه که برای وضو اشکال داره، باید برطرف بشه.
و اینم به عهده خود مکلف هست.
بله، یه تشخیصش به عهده خود مکلفه.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی در مورد همینه، کسانی که حالا ژل میزنن یا روغن به سرشون میزنن واسه اینکه موهاشون حالت پیدا کنه، اینها برای وضو باید اونا رو پاک کنن یا نه همین که فرق سر رو باز کنن کفایت میکنه؟
ببینید اگر فرق سر رو که باز میکنن موقع مسح سر، اون قسمتی که مسح میکنن دیگه ژل اونجا موجود نیست، اون قسمت انتهایی موها، این دیگه برای مسح سر اشکالی نداره. ولی اگه ژل رو اونقدر زیاد استفاده کردن که حتی بیخ موها رو گرفته، اونجا باید حتما جای مسح رو در واقع مقدار
شستشو بده. خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی این که برای خانم ها آیا جایزه که ناخونای پاشون رو لاک بزنن، فقط یه دونه ناخون رو نگه دارن برای وضو، این درسته یا نه؟
بله، اگه یه دونه ناخون رو برای وضو نگه بدارن مانعی نداره، و البته به شرط که مقابل نامرحم انشاءالله بپوشونند، از نظر دیگری به لحاظ وضو مشکل نداره، چون یه دونه ناخون رو در واقع یه رو گذاشتن برای اینکه مسح پا رو بتونن بکشن.
این که بعضا گفته میشن حتما باید با شست پا باشه و مس از اونجا کشیده بشه، این
نه، مسح پا لازم نیست حتما روی شست پا باشه. مسح پا رو از رو همه انگشتان میشه کشید. البته آیت الله عظمای مکارم شیرازی میفرمان این انگشت کوچیکه آخر از این نمیشه مسح کشید، بقیه پاها رو در واقع بقیه انگشتان میشه مسح کشید. پس اون چهار تا انگشت رو بل اتفاق همه میگن میشه ازش مسح کشید. آیت الله مکارم اون انگشت کوچیکه رو میگن نمیشه ازش مسح کشید.
فتوا دارن یا نه احتیاط؟
ظاهرا فتواست.
بله.
ولی بقیه مراجع نظرشون این است که حتی از اون انگشت کوچیکه هم میشود مسح کشید. لذا اگه یه دونه از این انگشتان رو آزاد بگذارن و لاک نزنن بقیهش لاک زده بشه اشکال نداره، انگشت شست لازم نیست از رو مسح بشه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این گفتن که آیا پولی که فرزندی بدون اجازه پدر از جیب او برمی‌دارد در حالی که پدرش خرج او را می‌دهد حرام است یا خیر؟
ببین اگر واقعا به مقداری که نیاز نفقه است، بر هزینه زندگی است و مثلا حالا پدرش هم بدون رضایت داره، اون اشکال نداره. پس یکی این که برای نفقهش باشه که واجب نفقه باباست، بابا باید این را هزینه کنه. از اون طرف رضایت پدر هم میدونه است ولی اجازه نگرفته، ولی میدونه اگه به باباش بگه با هم یه خب یه برداشتی این مانعی نداره. اما اگر نه، بدونه که بابا راضی نیست، بابا میگه نه نباید تو بری از من برداری، نه جایز نیست، باید حتما چکار کنه بره اجازه بگیره و به بابا بگه.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن آیا شرکت در انتخابات واجبه یا خیر؟
بدون شک و شبهه شرکت در انتخابات واجب است و الان هم حدود یک ماه دیگه ما یک امتحان بزرگ الهی در پیش داریم. این که ما بهانه بیاریم که خب تو این مدت این همه مشکلات امثال اینا چی شد، اونها در واقع مشکلات سر جاش هست. بخشی از مشکلات به خاطر واقعا حالا نقشه های دشمنانه، این بحثی نیست، و بخشی از مشکلات هم این اخیراً مخصوصا اخیراً حالا در زمانهای مختلف بوده ولی اخیراً به خاطر بعضی از مسئولین داخلیه،
عمل کرده ضعیف
اونها یا حتی عمل کرده خلاف اونچه که باید عمل کنن. خب اینها بله مشکلات هست، هم قبول داریم، ولی اگه بکشیم کنار بدتر بشه. همیشه اگه بخواهیم کار درست بشه باید چی؟ تو صحنه حاضر بشیم. ولذا عرض ما این است که اگر مؤمنین انشاءالله بیان تو صحنه به طور قوی، ما سبب میشن که اون افراد به درد نخور رأی نیارن و اون که مؤمنین انتخاب کردن اون رأی بیاره. اگه خدای نکرده مؤمنین به این بهانه ها که حالا ببین اوضاع چی بود و چی شده این حرفا بکشن کنار، طبیعتا یک نفری که در واقع به ضرر مملکت هست خدای نکرده رو به رأی بیاره و اگه رأی آورد دیگه روز به روز مشکلات هم چی میشه؟ بدتر میشه. پس برای اینکه انشاءالله مشکلات کمتر بشه، وظیفه طبیعیمون رو حساب کنیم اینه که باید تو صحنه باشیم. از نظر شرعی هم شکی نیست واجب است. از مراجع تقلیدم که استفتا شده در زمانهای مختلف فرمودن شرکت در انتخابات واجب است، مخصوصا اونجایی که یه دونه رأی گاهی در سرنوشت تأثیر داره. در یه مورد دید 250,000 رأی طرف رو جابجا کرد.
بله.
او رأی آورد، 250,000 در کل کشور عددی نیست. خب اگه همین 250,000 تا 500,000 نفر اون طرف شرکت کرده بودن، این شخص مثلا رأی نمی آورد. ببینید چقدر تأثیر داره. لذا حتی رأی یک نفر هم می تواند مؤثر باشه. ان شاء الله اهمیت بدن. مرحوم آیت الله عظمای بهجت یه موقع ازشون استفتا شده بود، ایشون فرموده بودن شرکت نکردن در انتخابات حرام شرعی است و اگر کسی با شرکت نکردنش خلاصه سبب شود که یک نفر آدم فاسد یه وقت اون رأی بیاره، این بداند که مسئولیت شرعی دارد.
انشاءالله که همون شرکت کنیم در انتخابات، به فردی رأی بدیم که دلسوز انقلاب باشه، دلسوز مردم باشه و دلسوز مستضعفین و فقرا باشه. انشاءالله.
انشاءالله توکلش به خدا باشه فقط.
انشاءالله.
نه به شرق و غرب و اینا.
انشاءالله. سوالی که در مورد همین بحث انتخابات پیش میاد این که میگن خب ما شرکت میکنیم برای اینکه خب تایید نظام باشه، نظام اسلامی باشه. اما به شخص خاصی رأی نمیدیم و رأی سفید میدیم و رأی باطله. این هم آیا اشکال داره یا نه؟
ببینید خب رأی سفید همین که الان توضیح عرض کردم سبب میشه که پس اون فردی که در واقع صلاحیت داره و شایسته است او انتخاب نشه، تعداد رأیش نره بالا، اون شخصی که شایسته نیست اون تعداد رأیش بره بالا. خب همین هم ضرر مملکت است، به ضرر در واقع انقلاب است و شرعا جایز نیست.
در واقع وظیفه ما سنگین تر میشه که بریم بشناسیم کاندیداها بله. و نامزدها رو.
بله حتما باید بریم بشناسیم و ببینید به هوچیگری و به نمیدونم حرفهای شلوغ کردن اینا اعتماد نکنیم. به اینکه چجوری جو درست کردن تو جامعه، نه اصلا این حرفا نیست. واقعا یا خودمون اگه میشناسیم بشناسیم تو فضای مجازی چه شکلی شلوغ کردن. فضای مجازی متاسفانه مرکز دروغه، متاسفانه. البته چیزای خوب هم هست ولی مرکز دروغ هم هست. لذا باید یا خودمون بشناسیم یا از افرادی که بهشون اطمینان داریم. حالا ما نمیگیم حتما برید از روحانیت بپرسید که بعضیا بگن ما آخوندا رو قبول نداریم. میخوان قبول داشته باشید، میخوان قبول نداشته باشید. از یه نفر مورد اطمینانی که میدونید اون دلش بر مملکت سوخته، از یه نفر مورد اطمینانی که بدونید اون حداقل برای خدا حرف میزنه، برای جناحی و برای من این گروه و این حرفا حرف نمیزنه، از یه نفر آدم مورد اطمینان ان شاء الله سوال کنن و یه شخصی که به نظرشون میاد بهتر هست همون رو انتخاب کنن تا ان شاء الله یه نتیجه خوبی به برکت این شب‌های قدری که پشت سر گذاشیم ان شاء الله نصیبمون بشه.
ان شاء الله ان شاء الله. گفت شب‌های قدر قرار سرنوشت یک ساله ما نوشته بشه و شرکت در انتخابات قرار سرنوشت 4 ساله ما نوشته بشه. بله. و اینجا خیلی مهمه که حتما شرکت کنیم و سرنوشت خودمون رو خودمون رقم بزنیم انشاءالله. و سوال آخر در باب انتخابات که پرسیدن اینه که ایام خب انتخابات و بعضی از کسانی که خب اعلام آمادگی کردن و کاندیدا شدن یه سری برنامه‌ای میدن، ما پشت سر اونا صحبت میکنیم یا نقد میکنیم، این غیبت یا تهمت حساب میشه یا خیر؟
آنچه که علنی در واقع خودشون مطرح کردند اگر واقعا آدم میبینه که اینها در واقع از مشخصا صلاحیت اینو ندارن، تواناییشو ندارن، اتفاقا روشنگری اینجا لازمه. یعنی من فلانی میگه بابا من میام براتون کاری میکنم چنان رونق اقتصادی میدهم که دیگه اصلا نیازی به 45000 تومان امسال این حرفا نداشته باشید. خب ببینیم آیا واقعا این توانشو دارد یا تماشو ندارد. اینجا روشنگری بله لازم است و در اینجا مصداق غیبت و اینها پیش نمیاد. مصداق غیبت مال اون جاییه که در واقع نیاز به روشنگری نباشه. اینجا الان جای روشنگری است و چاره جز روشنگری نیست. البته دقت کنیم که واقعیت بگیم، بیخودی خدا نکرده کس رو متهم نکنیم، با مدرک حرف بزنیم.
الحق و الانصاف، مردم امروزه نیازی به اون 45 شما واقعا ندارن. بگذاریم. سوال بعدی گفتن سلام خسته نباشید، ببخشید اگر شخصی موقع عصبانیت شدید گفته باشه قرآن رو پاره میکنم چه حکمی داره؟
این باید قطعا توبه بکنه و یه مقداری هم انشاءالله صدقه بده به خاطر این بی احترامی که به قرآن کرده، که و خدای نکرده آثار وضعیش گریبانگیرش نشه و قرآن را بیشتر هم باید چکا کنه، احترام کنه انشاءالله. جبرانه.
کفاره که لازم نیست.
نه کفاره چیز لازم نیست.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن سلام، بنده مقلد مقام معظم رهبری هستم، بفرمایید که آیا استمناء غیر عمد مبطل روزه است یا خیر؟
منظورشون جنوب شدن غیر عمدیه. استمناء که در واقع اون طبیعتاً عمدیه. منظورشونه که بدون عمد اگر مثلا در خواب جنوب شد یا اینکه مثلا یه اتفاقی براش ناخودآگاه پیش آمد که جنوب شد بدون اختیار، نه روزه رو باطل نمی کنه و مسئله برای روزه نداره، به موقعش میره قصدش رو انجام بده و روزش صحیحه.
شاید مقصودشون هم این باشه که خب در شبکه‌های مجازی فیلمی دیده یا داستانی خونده که قصدش نبوده بله. که خب اتفاق بیفته، اما به واسطه اون عمل یه وقت دیده که مثلا جنوب
بله شده. بالاخره اگر بی اختیار جنوب شده و قصدی نداشته روزش باطل نیست.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این گفتن این که فطریه رو میشه در محل غیر سکونت هم پرداخت کرد یا خیر؟
بعضی از آقایان مراجع احتیاط واجب میفرمایند که این فطره از محل سکونت خارج نشود، لذا این احتیاط را مراعات بفرمایند مؤمن ان شاء الله و همون محلی که زکات فطر برشون واجب شده تو همون محل در واقع به فقرا و مستحقینی که اونجا هستند پرداخت کنن، و اگر خودشون هم نمیشناسن به افرادی که میدونن اونها شناس هستن تو اون محل، میدونن فقرا کی هستن، به اونها در واقع تحویل بدن تا اونها انشاءالله به فقرا برسونن.
مقصود اینجا محل یا نه اون شهره؟ یعنی مثلا محل. منی که در قم زندگی میکنم در محل خودم یا نه در تمام
شهر؟ نه منظور شهره، اون شهر آه. یا اون روستا، مثلا اگر روستا هست. از اون محل سکونت به عنوان شهر یا روستا خارج نشه.
و کفاره هم همینطور حکمش یا خیر؟
کفاره نه، کفاره از شهری به شهر دیگه رفتنش اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن سلام، بعد از اتمام وضوء بعضا متوجه میشیم که مختصری از صورت خوش شده، و یا اینکه شک میکنیم که خوش شده، حکم چیه اینجا؟
مقداری از صورت خوش شده باشه اشکال نداره، بعد از وضوء تموم شده، یعنی تا پایان وضوء هم که بخشی از صورت یا بخشی از بالای قسمت بالای دست ها خیس باشه وضوء صحیحه و مانعی برای وضوء نداره.
سوال بعدی بحث وضوء این که وقتی وضوء میگیریم قطراتی از صورت یا دست روی محل مسح پا ریخته میشه، یه سری قطره دو قطره، آیا اونا باید پاک بشه حتما یا خیر؟
اگر یه قطرات ریزیه که وقتی مسح پا رو میکشیم تری دست غلبه میکنه بر اون در واقع قطرات ریز، مشکلی نداره و وضوء صحیحه. اما اگه قطرات درشت آب هست این رو باید خشکش کنن به پشت شلوارشون به یه وسیله‌ای خشکش کنن و بعد مسح پا رو بکشن تا وضوء صحیح باشه.
خیلی ممنون، متشکر. بعد در مورد همین وضوء دوباره سوال بعدی این که وقتی وضوء میگیریم خب این باز میکنیم شیر رو، یه قطراتی باز روی اون شیر هست، اونجا هم باید حتما پاک کنیم خوش باشه یا نه صبر کنیم همون شیر آب بیاد و ما وضوءمون تمام بشه و بعد شیر رو ببندیم؟
ببین موقعی که میخوان وضوء بگیرن آب رو دست چپ که میریزن قبل از اینکه دست بکشن که وضوء بخواد تکمیل بشه و یعنی شستنش بخواد تکمیل بشه نوبت مسح بشه، همون موقع آب دست چپ رو گرفتن شیر رو ببندن. اون موقع دیگه حالا هر مقدارم رطوبت و اینها قطرات آب به این دسته شیر باشه هیچ اشکالی نداره. پس تا آب رو دست چپ ریختن هنوز دست نکشیده کاملش نکرده شیر آب رو ببندن، هر مقدارم خیس بشه و اینا هیچ مشکل نداره. بعد دست میکشن دست چپ رو میشورن و هم جلوگیری از اسراف آب میشه هم وضوشون صحیحه.
این فقط برای دست چپ یا نه دست های دیگه مشکل که صورت مشکل
برای دست های دیگه مشکل نداره، فقط دست چپ به خاطر اون که رطوبت اضافه بر مسح پیش نیاد.
خیلی ممنون.
کلا البته اینو مراعات کن که هر موقع حالا بر صورت بر دست راست آب ریختن این شیر آب ببندن که انشالله اسراف نشین.
انشالله. خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن آیا به نظر مراجع، اینو چندی بار پرسیدم باز دوباره تکرار میشه، آیا به نظر مراجع اذان صبح دیرتر از اذان صدا و سیما است یا خیر؟
عرض کردیم بلاک اذان صبح یقین به طلوع سپیده است که سپیده صبح مشخص بشه در آسمان. البته این زمان چون به قولش نور برق هست این سپیده مشخص نیست. انا اگه کسی بره تو بعضی از در واقع مناطق بیابانی دور از شهر و اینها سپیده رو اونجا میتونه ببینه. ملاک یقین به سپیده است. حالا در مورد اذان صبح اون موقعی که اذان صبح گفته میشه گاهی گفته میشه یقین به سپیده نیست. حالا هر کسی در واقع اگر میبینه به نظر خودش اون مؤسسه ژئوفیزیک در واقع دانشگاه تهران اگه به اون مطمئن است میگه بله آقا اینا دقیق رسیدگی کردن حتما سپیده هست، برای اون شخص که یقین کرده مانعی نداره، میتونه چیکار کنه؟ نماز صبحش رو بخونه. اما اگه کسی نه یقین نداره میتونه یه مقدار صبر کنه و حد اکثری که الان گفتن صبر کنه 10 دقیقه از اول شروع اذان. وقتی صبر کنن دیگه بدون شک و شبهه اذان صبح به همه در واقع حالا مبانی و به همه مؤسسات حساب کنی میگن دیگه اذان صبح شده، میتونن نماز صبحشون رو شروع کنن.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن که اگر درباره مشکلی از بقیه کمک بخوایم کار اشتباهیه، چون گفتن باید توکل کنیم به خدا، و توکل کردن به خدا معنی اینه که ما بشینیم و بسپاریم به خدا یا نه خودمونم کمک کنیم از کسی؟
ببینید کمک گرفتن از دیگران به چه معنا؟ به معنای اینکه این هم به قول معروف لشکر الهی است، اینم مسیریه که خدا قرار داده، من از این مسیر میرم، اونم نه اینکه اتکام فقط به این باشه، اتکام به خداست، اما اون مسیری هم که خدا قرار داده اون مسیرم حرکت میکنه، این اشکالی نداره. ولی اگه اونم اتکاش به فقط این شخص باشه که آقا من از این شخص میخوام که مثلا این کارو برام انجام بده و خدا رو فراموش میکنه. اونجا بله میدونیم که هیچ اثری هم در واقع نداره، به کارمون به نتیجه نمیرسد معمولا. بله اگر ما خواستیم اعتماد به خدا کنیم، معنیش نیست که بنشینیم سر جامون دیگه، به هیچ در واقع کسی هم تقاضای کمک نکنیم. مثلا بفرمایید که حالا اگه کسی مریضه باید توکلش به خدا باشه، اما معنیش نیست که دکتر نره، باید دکتر بره، دارو هم باید مصرف بکنه، در این حال هم بدونه آنچه که دکتر می نویسد باید خدا به ذهنش بیاره که واقعا داروی مناسب بنویسه، چون ممکنه دکتر هم بیاد اشتباه کنه، مریض رو درست تشخیص نده، یا اون دارویی که باید بنویسه شاید مثلا تشخیصی که مثلا باید بده نده. ولی وقتی خداوند کمک کنه، هم مریضی رو خوب تشخیص میده، هم دارو رو خوب در واقع تشخیص میده. از اون ور این دارو رو میخوریم، آیا مؤثر است یا مؤثر نیست؟ خب اگه ما توکلمون به خدا نباشه، ممکن ما دارو رو هم خوردیم، داروی مناسب هم خوردیم، ولی اثر بخش نبود. لذاست که تو همه مراحل هم وظیفمون رو انجام بدیم، هم توکلمون به خداوند متعال باشه
انشاءالله. و سوال آخر گفتن که خوردن گوشت یا تخم مرغ، حالا شتر مرغ اینجوری نوشتن، اشکال داره یا نه؟
یه وقتی شتر مرغ گوشتش حلاله، اون تخمش هم حکم چیه؟ خودش را داره، تخمش هم خوردنش حلال است و مانعی نداره. خوبش هم اینه که بزرگ است و دیگه یک مرتبه چند نفر بعد سیر میشه.
البته اینجا نوشتن تخم مرغ شتر مرغ، اون تخم مرغ نیست، یه تخم شتر مرغ میگن دیگه. بله. آقا جان وقتمون پایان رسید، دعا بفرمایید.
خداوند انشاءالله به برکت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف این باران رحمتش رو انشاءالله بر همه مناطق ما نازل بفرماید. و خب دیشب و امروز در مناطق ما که الحمدلله حالا در قوم مبارک الحمدلله خدا رحمتش رو نازل کرد، انشاءالله بر همه مناطق بیش از گذشته نازل کند و جبران اون کمبود گذشته انشاءالله بشود به برکت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر از شما آقای فقیه عزیز و همچنین از شما بینندگان عزیز که تا پایان این بخش بیننده برنامه خودتون ضیافت آسمانی بودید. گفتن شکرگزاری کنیم از خدا به خاطر نعمتهایی که داده. شاید مرحله اول از شکرگزاری اینه که گاهی وقتا بشینیم با خودمون و یک دفترچه‌ای برداریم و نعمت‌هایی که دوربر خودمون هست، از جمله پدر، مادر، سلامتی، ماشین، خانه، فرزند، اینها رو یادداشت کنیم و بابت هر کدوم یک الحمدلله بگیم و کم کم عادت کنیم که این همه خدا نعمت به ما داده و ما غافل بودیم. اینجوری میشه که شکر نعمت خدا رو حداقل با زبان و با لسان خودمون به جا بیاریم. الحمدلله رب العالمین که این ماه رمضان رو هم خدا به ما توفیق داد که بندگی کنیم و طاعت خدا رو به جا بیاریم. الحمدلله رب العالمین.
قطره بودم بحر شدم، ذره بودم مهر شدم، بلکه درخشنده تر از مهر درخشنده. زده شدم. آی خدا وصل تو شد عزت من، هجر تو شد ذلت من، با تو سرافراز ولی بی تو سرافکن شدم. وای بر این بندگیم، مرگ بر این زندگیم، وای بر این بندگیم، مرگ بر این زندگیم. مرده یک عمرم در خاک لحد زنده شده بار خدایا کرمی، از یم اخلاص نمی، که از شرر اجبریا آتش سو سیل گناه بار مرا، بحر بلا بار مرا، وای که من غرق در این بحر خروشنده شدم، خاک قدوم ولیم، میسم دار علیم، با نفس شیر خدا زنده و پاینده شدم.
سلام مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام ویژه خدمت شما شیفتگان و محبان اهل بیت و کسانی که منتظر واقعی امام زمان علیه السلام هستند. انشاءالله باشیم اون روزی رو ببینیم که امام زمان تشریف بیارن و در رکابشون ما قدم بزنیم و یاری کنیم امام زمان رو. بخش اول برنامه اگه یادتون باشه در مورد ولایت پذیری صحبت کردیم، اینکه چیکار کنیم ولایت پذیر باشیم و نمونه هایی در تاریخ داشتیم که از امام زمان خودشون، از ولی زمان خودشون یا عقب موندن یا جلو رفتن و ولی زمان خودشون رو تنها گذاشتن. شاید این سوال از ما هم پرسیده بشه که خب شما چه کردید؟ شما که این همه تجربه داشتید و شما که 1400 سال تقریبا حداقل تجربه هایی که در مورد اهل بیت بوده شما اینا رو داشتید، چرا شما امام زمان رو تنها گذاشتید؟ و چرا امام زمان ظهور نمی کنن و چه کنیم که امام زمان رو به خانه هایمون راه بدیم؟ به قول یکی از اساتید گفت بعضیا سردر خونه هاشون نوشتن که ورود امام زمان ممنوع، بعضیا جلوتر رفتن ورود امام زمان به قلب و دل ما ممنوع باشه. امروز در مورد امام زمان و راه های باز کردن این در و این قلب به روی امام زمان صحبت میکنیم با کلام و بیانات شیوای حاج آقای صادقی واعظ، کسی که خب متخصص در این امور هستن و قرار ازشون استفاده کنیم و انشاءالله این دم افطاری پایان این برنامه بشیم جز کسانی که یک نگاه حقیقی به امام زمان داشته باشیم. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه حضرت ولی عصر. خدا رو شاکرم در این لحظات افطار توفیق دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز باشم.
سلامت باشید، افتخار داریم که در خدمت شما هستیم. سوالی که مطرح میشه همینه که دوباره تکرار کنیم که چه کنیم امام زمان رو به زندگی هامون راه بدیم. گاهن اصلا احساس میشه که خب اگر من اعتقاد به امام زمان نداشته باشم، زندگیم با زمانی که اعتقاد به امام زمان دارم هیچ تفاوتی نداره. و خیلی ها نگاه کردم میبینن که خب انگار من این هفته، این ماه، این یک سال رو اصلا بیاد امام زمان نبودم، با سال پیش که دائما اللهم عجل ولیک الفرج میگفتم هیچ تفاوتی نداشته. آیا به معنای حقیقی میشه امام زمان رو وارد زندگیمون کرد یا خیر؟
ببینید دقیقاً مهمترین مسئله و اشکال ما تو انتظار همینه. ما به این نتیجه رسیدیم که با قیل و قال به امام زمان میرسیم، یعنی صرفا اگر من گفتم اللهم عجل ولیک الفرج، اگر یک سال الهی عظم البلا خوندم، اگر تو جلساتمون، حیاتمون، مجامعمون دائما گفتیم یا صاحب الزمان، گفتیم یا ابن الحسن، صرف این صدا زدن، صرف این توسل پیدا کردن ما رو به امام زمانمون میرسونه و اون آثاری رو که انتظار داره تو زندگی ما میگذاره. ما خیلی ها رو در طول تاریخ داریم، همونجوری که از سالی بحث فرمودین، خیلی ها رو در طول تاریخ داریم که مدعی بودن، دم زدن، اما نتونستن این ادعا رو به اثبات برسونن. بین یا حسین گفتن تا با حسین علیه السلام بودن خیلی فاصله است و خیلی فرقه. شما وقتی نگاه میکنید به سال 60 هجری و 61 هجری، افراد زیادی نامه نوشتن، دعوت کردن، مثل ما که میگیم عجل ولی کل فرج، برای امام نوشتن فلعجل العجل، بشتاب، به سرعت پیش ما بیا. گریه کردن، مسلم ابن عقیل کوفه اومد، عشق میریختن، میگفتن ما طاقت فراق و جدایی نداریم، به امام بنویس که زودتر بیاد. مطمئن از اون همه یا حسین گویی که در اون سال بود، 72 نفر بودن که نهایتاً با حسین علیه السلام موندن. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن که موسی بن عمران برای مردم بنی اسرائیل صحبت میکرد، یک کسی هم در بین جمعیت هی اظهار علاقه میکرد، هی میگو جانم موسی، روحم موسی، عشقم موسی، زنده باد موسی. از این گونه افرادی که همیشه هستن تو جامعه ما هم شاید خیلی ها باشن که گاهی اوقات عده‌ای رو تجلیل میکنن و به عرش میرسونن، خدای نکرده افرادی رو هم تکفیر میکنن و به فرش میکشونن. همیشه بود. از جانب خداوند ندا اومد موسی، به این کسی که یقش رو برای تو چاک داده و اینقدر موسی موسی میکنه بگو اگر راست میگی، عوض همه این موساهایی که داری به زبون میگی، یه بار منو از ته دلت صدا بزن. به جای سینه چاک بودن دلتو چاک بزن. ما امروز وقتی تو جامعه مهدوی نگاه میکنیم که فقط مختص به کشور ما هم نیست، تو کل دنیا هر کسی که از امام زمان دم میزنه و حضرت رو یاد میکنه جز جامعه مهدویه دیگه. وقتی ما به این جامعه مهدوی نگاه میکنیم، خب ابن الحسن زیاد میشنویم، عجل ولی کل فرج زیاد میشنویم، اما اینکه چقدر به این ابن الحسن معتقدیم و این یا صاحب از زمانی که از سر زبونمون برمیاد در دلمونم اثر میگذاره مهمه. من میخوام به شما عرض کنم که انتظار یه سری آثار باید تو جامعه منتظر بذاره. شما وقتی مهمون بناس خونتون بیاد، وضع زندگیتون فرق میکنه. غذا آماده میکنن، میوه میچینن، خونه رو جارو میزنن، وسایل رو سر جاش میچینن، هر کسی آماده میشیم دیگه. یعنی هر کسی از در خونه ما وارد بشه میگه مهمون دارید، یاره از کجا فهمیدیم، میگه از وضع زندگیت معلومه، مرتبی، منظمی، همه چیز سر جاشه، معلومه که منتظری. خب ما چند ساله میگیم یا صاحب از زمان، چند ساله میگیم عجل ولی کل فرج؟ اگر امروز به بازار مسلمین و منتظرین امام زمان نگاه بشه، معلوم ما منتظر امام زمانیم. از ربایی که نداریم، از کم فروشی و گران فروشی که نداریم، احتکار که اصلا بلد نیستیم، قشه در معامله که نمیدونیم چیه، از روابط زناشوییمون که درش اختلاف نیست، حد که حرمت نیست، نستجیر بالله، خیانت نیست، دروغ نیست، از تربیت فرزندانمون که اونقدری که به فکر خورد و خوراک و پوشاکشون هستیم به فکر اعتقاد و ایمانشون نیستیم.
آقا من از این جمله شما و مثالی که فرمودم بحث مهمانی وام بگیرم، خب کسی که قرار براش مهمانی بیاد فرمودید خب مرتب میکنه خونه رو، میوه میگیره، غذا تهیه میکنه، در واقع انتظار به این معنا نیست که بشینه تا مهمان بیاد، نه، تحرک داره، داره عملی انجام میده و در روایاتمون هم هست افضل الاعمال انتظار الفرج. خب الان ما با چیکار کنیم؟ الان به ما اینجوری فهموندن که خب منتظر اینی که صبر کن تا امام زمان بیاد این پلشتی ها رو، این مشکلات و این نابسامانی ها رو درست کنه و شما هم استفاده کنید، یا نه ما باید یک قدمی برداریم برای خودمون؟
صبر با ساکن بودن فرق میکنه. ما صبر رو مساوی با سکون دونستیم. این کلام حضرت عالی میگه آقا انتظار گمانمون اینه که دست روی دست بذاریم و بشینیم تا آقا بیاد، فقط نشسته و گفتیم خدا کند که بیایی، در حالی که به فرمانده رسول خدا که حضرت عالی اشاره کردید افضل و اعمال امتی، نفرمود یکی از کارهای امت من، یکی از برترین اعمال، نه بالاترینش، ارزشمندترین کار امت، نه فقط شیعه، ارزشمندترین کار امت این انتظاره. یعنی قطعا در کنار دعا و توسل به عمل کار براید. ما به این مرحله عمل نرسیدیم. ما اگر بنا باشه به ظهور حضرت نزدیک بشیم نیاز به یک اراده جمعی داریم در جامعه. ببینید این فرمایش امام سجاد صلوات الله علیه برای ما کاربردیه. حضرت به ابو خالد کابلی که از اصحاب به نامشون هست فرمودن یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته، کسانی که در دوران غیبت صاحب زمان به سر میبرن، القائلون به امامته و معتقد به امامتش هستن، چون در جای خودش بحث شده اعتقاد به موعود در تمامی ادیان هست، ما در کتب آسمانی بیش از 40 نام و لقب راجع به صاحب زمان داریم، سر مصداقش اختلاف داریم، وگرنه اعتقاد به موعود که در تمامی ادیان هست. فرمود اونهایی که معتقدن به امامتش، قائل به اینن که موعود حقیقی مصداقش صاحب زمانه، ول منتظرون لظهوره و نسبت به ظهورش انتظار دارن، افضل و اهل کل زمان، از تمامی مردم در طول تاریخ برتر و بالاترن. خب این فضیلت و برتری ما نسبت به سایر امم در طول تاریخ سر چیه؟ سر انتظاری که نسبت به امام زمان داریم. من به شما عرض میکنم با توجه به آیات و روایات و تاریخی که پشت سر گذاشتیم، وجود نازنین صاحب زمان تنها شخصیتی است که قبل از به دنیا آمدنش براش انتظار کشیدن، اشک‌ها ریختن، کتاب‌ها نوشتن، شعرها سرودن، از رسول خاتم تا امام عسکری صلوات الله علیهم ائمه معصومین احادیث و روایات متعدد پیرامون صاحب زمان بیان کرد. ما اگر ندبه میخونیم صبح جمعه، قبل از ما این ندبه این اشک ریختن بوده، که این روایت مشهوره. مفضل میگه من با صدیر سیرفی ابان ابن تقلب رسیدیم صبح جمعه محضر حضرت صادق صلوات الله علیه، دیدم حضرت روی سجاده نشسته به پهنای صورت اشک میریزه و با این عبارات داره با یه کسی نجوا میکنه، سیدی آقای من غیبت و کنفت رقادی، غیبت تو خواب رو از چشمان من رو بوده، و زیقت علیه مهادی عرصه رو بر من تنگ کرده، و ابتزد منی راحت فعادی آرامش و قرار رو از من گرفته. عرض کردم آقا با کی اینطور نجوا میکنید؟ فرمود با کسی که حاصل زحمات تمام انبیا و اولیاء الهیست، با منجی عالم بشریت، با آخرین حجت خدا. امروز بر غیبت طولانیش نظر کردم، بر این غیبت اشک می‌ریزم. این انتظار که قبل از ما بوده. پس چی باعث این برتری و فضیلت ما میشه؟ نفس انتظار، نه نوع انتظار ما. ما در برهه‌ای از زمان قرار گرفتیم که اگر این انتظار رو تشخیص بدیم به جای ساکن بودن، نیاز به یک حرکت داره و این حرکت هم یک حرکت جمعی در سراسر جامعه مهدوی است. به مرحله عمل اگر رسیدیم، وظیفه‌مون رو شناختیم، به وظیفه عمل کردیم که عرض خواهم کرد، ما میتونیم بگیم در آستانه ظهور قرار داریم. قاطع میتونیم بگیم که ما شاهد صبح ظهور حضرت حجت خواهیم بود. اگر به این نتیجه برسیم که انتظار نیاز به یک حرکت داره، نیاز به یک از جا بلند شدن، از جا برخواستن و قدم برداشتن به سمت صاحب زمان داره، اگر اول به این نتیجه برسیم که دعا نیاز هست، توسل نیاز هست، اما علاوه بر این دعا باید ببینیم تو اعمالمون، تو رفتارمون چطور میتونیم به امام زمان و حجت خدا نزدیک بشیم و وظیفمون تو اعمال چیه. اون موقع میتونیم با عمل به وظایفمون به حضرت حجت و به ظهور نزدیک بشیم.
در واقع ما داریم دعا میکنیم و اللهم عجل ولیک الفرج میگیم، از اون ور خب ربا میگیریم، اللهم عجل ولیک الفرج میگیم، در همون حال داریم بدخویی میکنیم با همسرمون، با فرزندمون، با خانوادمون. خب عمل این فرمودید خب با تحرک داشته باشیم، عمل از خودمون نشون بدیم و ساکن نباشیم، و فرمودید صبر معنای همینه که باید عملی از خودمون نشون بدیم و در این حال منتظر امام زمان باشیم. خب چه اعمالی باید از خودمون بروز بدیم که بگیم آقا ما منتظر واقعی امام زمان هستیم و امام زمان با این رفتار ما و با این اعمال ما ظهور خواهند کرد؟
محمد ابن مسلم از اصحاب به نام حضرت صادق صلوات الله علیه رسید محضر امام، السلام علیک یا ابن رسول الله. حضرت فرمودن و علیک السلام. تصور کن در دوران غیبت امامت هستی، چه میکنی؟ یه فکری کرد، عرض کرد آقا نمیدونم، شما بگید اگه من در دوران غیبت بودم چه کنم. حضرت صادق علیه السلام وظیفه ما رو در دوران غیبت، که من معتقد هستم تمام وظایف ما زیر مجموعه این مطلبه، یعنی شاکله اصلی وظایف ما در دوران غیبت رو حضرت صادق علیه السلام تو این روایت بیان فرمودن. حضرت فرمودن اگر در دوران غیبت امامت قرار گرفتی، همون کاری رو انجام بده که بناس در صبح ظهور انجام بدی. ما یه لحظه تصور کنیم این جمعه‌ای که پیش رو داریم، یا جمعه‌ای که دیروز پشت سر گذاشتیم، صبح ظهور بود، ندای مقدس صاحب الزمان در عالم تنین افکن شده، حجت خدا کسی که عالم منتظر آمدنش هست اومد. من اگر به زندگی شخصی مراجعه کنم، از صبح ظهور چه کارهایی رو دیگه انجام نمیدم؟ از چه اموری دست میکشم؟ چه تغییراتی تو کسب و کارم، تو روابط زناشوییم، تو تربیت فرزندم، تو تعاملات اجتماعیم انجام میدم؟ چه اموری رو از زندگیم حذف میکنم؟ آقا دیگه امام زمان اومده دیگه. چه کارهایی رو، چه تغییراتی رو ایجاد میکنم؟ نقطه مقابل چه حسناتی، چه ارزشهایی، چه خوبیهایی رو تو زندگیم قرار میدم با اومدن حضرت؟ امام فرمودن همون کاری که بناس در صبح ظهور انجام بدی، همین الان در دوران غیبت انجام بده. چرا؟ چون من و شما منتظر ظهور امامیم، نه حضور امام. حجت خدا صاحب زمان الان هم حاضره، الان هم ناظر بر اعمال ماست. گاهی اوقات ما تصورمون از غیبت اینه که امام زمان نیست، یا اگر هست در دل صحرای تو خیمه بیخبر از همه جاست، در حالی که فلسفه وجودی امام اینه که یک لحظه از ما غافل نیست، یک لحظه از ما جدا نیست، امام در میان ماست. فرمود اون چه که بناس در صبح ظهور انجام بدی الان انجام بده. من اینو بارها عرض کردم، یکی از بزرگترین آفتهای جامعه دینی چیه؟ این که مردم به این نتیجه برسن با تظاهر به دینداری کارشون پیش میره، من به این نتیجه برسم با ریش و با تسبیح و با انگشتر و با یه ظاهر متدینانه کارم تو جامعه پیش میره، دیگه هیچ وقت دین تو وجود من نهادینه نمیشه، دیگه هیچ وقت از روی باور و اعتقاد، به قول خودمون اعتقاد راسخ و قلبی، دیندار نیستم.
فقط ظاهر رو رعایت
میشه بلید. ظاهر که ما خوشبینانه میتونیم بگیم جامعه ما یه مقداری بهش مبتلا شد، واقع بینانه میتونیم بگیم اکثریت جامعه ما اینطوری شد که مردم تظاهر به دینداری میکنن. ما هیئت داریم، حسینیه داریم، مسجد داریم، امور خیر داریم، کمک مؤمنانه داریم، اما چون به خلوت میروم آن کار دیگر میکنم. من روی منبر برای مردم صحبت میکنم، میگم مردم ماه مبارک رمضان ببخشید تا بخشیده بشید، اما خودم به اون چه که میگم عمل نمیکنم.
شاید بعضا اشتباهاتی از برخی از حالا آقایونو باشه که تریبون دارن و اینجوری جو انداختن که خب هر کاری دوست دارید انجام بدید، انجام بدید، عیبی نداره، و بخشیده میشید. رحمت خدا خیلی بیشتر از این هاست. رأفت امام زمان خیلی بیشتر از این حرف هاست که شما رو مثلا نالا به خاطر این ربا، به خاطر این خشمگینی، به خاطر این ناراحتی و به خاطر این عصبانیت بگی خب شما رو مؤاخذه کنن. اینجوری میشه چجوری جوابش داد که خب بعضی‌ها همین رو دارن بین جوونا جا میندازن که خب عیب نداره هر کاری دوست داری انجام بده، خب رحمت خدا زیاده. در واقع اون اسلام رحمانی یا به تعبیر خیلی دقیق‌تر اسلام آمریکایی رو دارن خیلی جا میندازن بین جوونای ما.
ببینید ما متاسفانه برعکس متوجه شدیم. بله قطعاً اگر پرسیده بشه که ما امیدوار به رحمت پروردگار باشیم یا حراس از خشم و عذاب خدا داشته باشیم، بر مبنای آیات قرآن و احادیث و روایات خب معمولاً میگن انسان باید بین خوف و رجا باشن، اما حقیقتش اینه که امیدواری به رحمت پروردگار قطعاً بیشتر از حراس نسبت به خشم و غضب الهیه. قرآن کریم نمیفرماید هر کی گناهکار گمراهه، اما میفرماید و من یقنت من رحمت ربه الا الضال، اونی که با همه گستردگی گناهش ناامید از بخشش خدا باشه این گمراهه. یأس و ناامیدی که معنایی نداره. اما ما به عکس متوجه شدیم. چی رو به عکس متوجه شدیم؟ ما به این نتیجه رسیدیم چون پیرو اهل بیتیم، چون امام زمانی هستیم، چون نماز خوندیم، روزه گرفتیم، روزه رفتیم، حالا گناه، خطا، لغزش اگر داریم انشالله به آبروی امیرالمومنین ما رو میبخشه، به آبروی امام حسین ما رو میبخشه. در حالی که ما باید از یه منظر دیگه نگاه کنیم. اگر من مدعی دینداری شدم، اگر گفتم منتظر امام زمانم، اگر گفتم امام حسینیم، شیعه امیرالمومنینم، توقع و انتظار از من بالاتر رفته. یعنی انتظاری که خدا و اهل بیت از ما دارن نسبت به اون کسی که هیچی رو قبول نداره خیلی بیشتر. یه کسی میگه آقا من نه خدا قبول دارم نه پیغمبر قبول دارم، امام زمانتون رو قبول ندارم، یک ماه رمضان مسخره کرده، نماز نخونده، روزه نگرفته، اصلا هیچ کاری نداره، هر کاری دلش میخواد انجام میده، اون میگه من قبول ندارم. منم میگم منتظر امام زمانم، منم چند شب پیش قرآن به سر گرفتم، اللهم به حق هذا القرآن بک یا الله به محمد به علی، منم هر کاری دلم میخواد انجام بدم، چه فرقی بین من و اون شد؟ امام زمان کجای زندگی من اثر گذاشت؟ امام حسین کجا تو زندگی من تغییر ایجاد کرد؟ ما خوشمون بیاد بدمون بیاد جنس تو ویترین اهل بیت، این فرمایش حضرت صادق علیه السلام رو خب خیلی گفته شده و خیلی شنیده شده. حضرت فرمودن کونو لنا زینا، برای ما زینت باشید. چرا؟ چون تو رو به ما میشناسن. من اگر یه خطایی بکنم نمیگن صادقی این کار رو کرد، میگن این همونه که برای مردم حرف میزنه، این همونه که دم از امام حسین میزنه، دم از امیرالمومنین میزنه،
منتسب میکنه،
منتسب اصلا ما رو میشناسن، میگن این حاجی فلانی خیره این نماز. من بارها این رو منبر گفتم، گفتم آقای متدین خواهشن این کارو نکن اگر مقید نیستی، پشت در مغازه ها میزنیم 20 دقیقه برای نماز اول وقت تعطیل است. بعد بارها این حرف من شنیدم، عموم مردم هم شنیدم، میگن آقا همینی که میبنده برای نماز اول وقت ربا میخوره، کمم فروخته، گرونم فروخته، بد اخلاقی هم میکنه. یعنی کاری نداره تو فعلت بده ها، تو رو کنار همه نماز خونا قرار میده، این مهمه. بعد جمله بعد حضرت مهمه، فرمود ولا تکونو علینا شیئا، یه کاری نکنید باعث سرشکستگی ما باشه، تو بد میکنی اما پای ما مینویسن بخوایم یا نخوایم، ما رو به اهل بیت میشناسن. لذا هرچی این اتصال، این ارتباط بیشتر باشه، این تقیده باید بیشتر باشه. من یه نکته اجازه بدید کوتاه عرض کنم
بفهمید.
و اون این که این خیلی تو جامعه مذهبی ما مخصوصا جا افتاده، میگن آقا انسان جایز الخطاست، یا آقا شما چرا، یا آقا انسان جایز الخطاست، ما کجا مجازیم به خطا؟ ما اگر جایز به خطا بودیم مثلا بهشت و جهنم و حساب و کتاب و بررسی اعمال که معنا نداشت، که این شب قدر و قرآن به سر گرفتن که معنا نداشت، ما به واسطه شیطان، شهوت، هوای نفس، حب دنیا امکان خطا برامون هست. اما چقدر تقید دارم که من بگم آقا من منتظر امام زمانم و چشمم رو پایین میاندازم هر چیزی رو نمیبینم چون میخوام با این چشمام مهدی فاطمه رو ببینم. من منتظر امام زمانم و هر مالی رو تو زندگیم نمیارم. من منتظر امام زمانم و میخوام با حضرت مرتبط بشم، لذا رابطه حرام برقرار نمی کنم. جلو پامو میگیرم تو هر مجلسی نمیرم چون میخوام با این پا تو رکاب صاحب زمان باشم. انتظار عملی اینه. اینکه حضرت فرمود تصور کن صبح ظهور هر کاری رو که انجام نمیدی الانم انجام داده، یعنی همین. ما رو مرتب میکنه انتظار، ما رو منظم میکنه تو اعمال و رفتارمون. ما نیاز به یه خطکش و معیار داریم به نام صاحب زمان. اون چه که مطابق میل امام زمان نیست رو انجام ندیم. من خیلی گاهی اوقات جوان‌ها به این میگن که آقا یه ذکری وردی به ما یاد بده ما به امام زمان برسیم، چون متاسفانه ما گمان میکنیم با ذکر و ورد به بالاترین درجات میرسیم. از آسیب‌های آخر الزمان هم اینه که فرمود مردم واجبات رو رها میکنن به مستحبات میپردازن. بعد مثلا شما وقتی نگاه میکنی همون جوونی که دنبال ذکر و ورده به امام زمان برسه رابطهش با پدر و مادرش خرابه، خب تو اگه اینو اصلاح کنی به امام زمانت میرسی. یا ما چیکار کنیم صاحب زمانو ببینیم 10 سال برادرشو ندیده، سر یه مسئله جزئی اختلاف پیدا کرده. آقا من چیکار کنم با امام زمان مرتبط بشم؟ بعد 10 رابطه حرام داره. این که قابل اغماز نیست. میگه آقا ما چیکار کنیم به امام زمان برسیم؟ من معمولا میگم به این مسئله ساده و مشهور عمل کن. کبوتر با کبوتر، باز با باز. آقا چه ربطی به امام زمان داره؟ ربطش اینه اگر بناس ما به امام زمان برسیم باید با حضرت سنخیت پیدا کنیم. اون چه که تو زندگی ما با صاحب زمان سازگاری نداری کنار بذاریم. اون چه که لازم هست تا ما رو به حجت خدا برسونه ایجاد کنیم. اگر این سنخیت رو پیدا کنیم نیاز نیست ما بدویم امام زمان به دیدن ما میاد. مگه حضرت غیر از این میخواد؟ اگر ما به اون چه که مورد رضای حضرت هست، مورد رضای خدا هست عمل کنیم، طبیعتاً میتونیم بگیم ما در جزو یاران صاحب زمان و در آستانه ظهور هستیم.
انشاءالله گفت اگر گاهی وقتا نگاه میکنید توی مجلس های عروسی، مجلس های عزا که فیلم برداری میکنن، وقتی که دوربین رو ما زوم میشه خیلی خودمون مرتب میکنیم، مواظبیم که جای چین و چروک نذاشته باشه، لباسمون خیلی مرتب باشه. و اگر همین جوری فکر کنیم که امام زمان داره ما رو نگاه میکنه و لنز خدا و لنز دوربین خدا همیشه روی ما زوم هست، اون وقتی که خیلی مواظب اعمالمون هستیم و اون وقتی که خیلی رفتارمون رو درست انجام میدیم و اونجاست که واقعا منتظر حقیقی امام زمان خواهیم بود. یک فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، میکنی در آسمان قلب مجنون
ابو صالح دلم را عشق
اللهم انا نشكو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا. انشالله که امام زمان بیاد و این قلت عدد ما و این کمی تعداد پیروان حق و حقیقت انشالله به کثرت تبدیل بشه و اونجا تمام زورگویان و تمام ستمکاران انشالله قلقم بشن و هدایت بشن به سمت اسلام حقیقی و اسلام ناب محمدی. خب همین ابتدای بخش دوم برنامه یک تلفنی داریم، آقای صادقی از تبریز، بشنویم سوال ایشون رو از آقای صادقی وایز و دارن میپرسن و جواب آقای صادقی وایز. بفرمایید آقای صادقی. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته باشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر.
آقای یعقوبی، به شما و میهمان برنامه‌تون خسته نباشید. اگم امیدوارم نمازتون قبول باشه ان شاء الله.
همچنین از شما سلامت باشید. در خدمتتونیم.
در مورد گناه می‌خواستم سوال بپرسم. چطوری با گناه مبارزه کنیم؟ ما مثلا جوان هستیم، زن و بچه داریم، بازم شیطان میخواد وسوسه میکنه. مثلا در مورد زنا، مثلا آدم شیطان وسوسه میکنه، خب بله، مثلا با یه نامحرمی ارتباط داشته باشه، چطوری مبارزه کنیم با گناه؟ ما چه نماز میکنیم؟ بالاخره شیعه دوازده امامی هستیم، مسلمان هستیم، روزه میگیریم، نماز میکنیم، چطوری با گناه مبارزه کنیم؟ خیلی ممنون میشم.
سلامت باشید، منتظر باشید پاسخ دریافت کنید. خب جواب شاید سوال خیلی همین باشه و استناد کنن به این آیه از قرآن و در سوره عنکبوت، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. ما که نماز میخونیم، ما که پیرو اهل بیت هستیم، ما که سینه میزنیم برای امام حسین و ما که حداقل به ظاهر و به زبان منتظر امام زمان هستیم و گناه هم از طرفی انجام میدیم، چیکار کنیم که این نمازه و این پیرو اهل بیت باعث بشه که ما از گناه دور بشیم؟
ببینید، من اولا سلام عرض میکنم خدمت این بیننده گرامی و همه مردم آذربایجان، خصوصا تبریز. ما اگر بناست از گناه فاصله بگیریم، اولین و مهمترین چیزی که بهش نیاز داریم دور کردن زمینه گناه و محرک هاست.
محیط رو فراهم کنیم.
یه چیزی الان تو زندگی ما اومده به نام فضای مجازی که دو لبه داره و ما ناخودآگاه وقتی توی یه سری صفحات و یه سری فضاها میریم، مواجه میشیم با یک سری تصاویر، مواجه میشیم با یک سری از فیلم‌ها و کلیپ‌هایی که ممکنه ما رو به زمینه فساد بکشونه. اگر اونقدر من در وجود خودم این ظرفیت رو نمیبینم که بتونم در برابر گناه ایستادگی کنم، به شیطان، به هوای نفسم، به شهوتم نبگم، اون چه که منو به این اراده قوی به مرور میرسونه کنار گذاشتن زمینه گناهه، کنار گذاشتن محرک هاست. که این محرک ها میدونید در قرآن کریم از دو جهته، هم به مردان و هم به زنان جامعه دینی سفارش شده که مراقبت کنن و از ایجاد زمینه گناه دوری کنن. اگر واقعا من میدونم تو یک مسئله، تو یک ارتباط با یک شخصی، با دیدن یک فیلمی، وارد شدن در یک فضای مجازی ممکنه این تحریک برای من ایجاد بشه، اون عامل محرک رو بردارم، از زندگیم حذفش کنم. نکته دوم، اومد محضر حضرت صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من مبتلا به گناهم، از گناه نمیتونم دست بکشم، گریه میکرد، یه راهی پیش پای من بذارید.
در واقع اراده کرده بود که برگرده.
من حضرت فرمودن جلوی مردم گناه میکنی، تو ملأ عام وسط خیابون همین عمل شنیع رو انجام میدی؟ عرض کرد نه آقا، من جلوی مردم که آبرو خودمو نمیبرم. معمولا ما به قول ما قومی‌ها دنبال یه پس و پنهونی هستیم توی این گونه موارد. حضرت هم جلوی یه بچه حاضر این کارو بکنی؟ عرض کرد نه آقا، خجالت میکشم. حضرت همو تو از یه بچه خجالت میکشی؟ از خدایی که شاهد و ناظر بر اعمالت هست حیا نمیکنی؟ در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده عصمت خود را نداری. من هم به خودم هم به همه عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن یه توصیه برادرانه میکنم به عنوان یه برادر کوچکتر. این آیه 14 سوره علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، آیه 14 این آیه رو بنویسیم هر جایی که زیاد چشممون میفته، رو داشبورد ماشینمون، رو موتورمون، تو اتاقمون، تو مغازمون، هر جایی که زیاد چشممون میفته و میدونیم ممکنه به گناه مبتلا بشیم. علم یعلم به ان الله یرا، ساده و روانش میدونی خدا داره میبینتت. ما به این تلنگره، به این تذکره نیاز داریم. این فرموده حضرت علی تو بخش قبل خیلی دقیق و بجاست. اونقدری که ما از مردم حساب میبریم از خدا حساب نمیبریم. اونقدری که از یه دوربین مدار بسته حساب میبریم از خدایی که شاهد و ناظر هست تو زندگیمون حساب نمیبریم. از امام زمانی که یقین داریم اعمال ما رو شاهد و ناظر هست حیا نمیکنیم.
حیا کنیم از وجودی که هم خودش شاهده و هم خودش قاضیه و قرار حکم بده.
امیرالمومنین فرمودن اتقوا من معاصی الله فی الخلوات، از گناه تو خلوت پرهیز کن. فان الشاهد هو الحاکم، اون کسی که فردای قیامت حاکم هست الان شاهده، الان داره میبینه. ما نه اینکه خدا رو یادمون بره، اما تو اون موقع دوچار قفلت میشیم یا خودمونو به قفلت میزنیم. زلیخا وقتی زمینه گناه رو فراهم کرد تو خیال خودش بتونه با یوسف صدیق در یه مکانی خلوت کنه، بت میپرستید، اما رو اون بتش اومد یه پارچه ای انداخ. ما گاهی اوقات رو خدای خودمون یه پارچه میندازیم و گمان میکنیم که اگر خودمونو زدیم به بیخبری و به قفلت و فراموش کردیم خدا هم فراموش میکنه، در حالی که 9 این آیه تو قرآن کریم تکرار شده و ما الله به غافل اما تعملون، خدا از اون چی که انجام میدید غافل نیست و شاهده. اگر ما این زمینه رو سعی کنیم دور کنیم، نقطه مقابل زمینه معنویت رو تو زندگیمون زیاد کنیم، اتصالمون، ارتباطمون با اهل بیت زیاد کنیم. حالا یه کسی میگه آقا من امام رضاییم، من امام حسینیم، من امام زمانیم، من حضرت زهراییم. به هر جا که بیشتر علقه داریم، به هر جا که بیشتر اتصال و ارتباط داریم تو اونجا کار کنیم، خودمون رو به عبادت مشغول کنیم، به تفریح با خانوادمون رفت آمد کنیم، بشینیم دور هم. اگر فکر میکنیم چیزی میتونه باعث تحریک ما بشه اونو از زندگیمون رفع کنیم و خدا رو هم در نظر بگیریم. با همین آیه قرآن استمرارش ما رو نجات میده. یعنی ما فکر نکنیم گناه یک شبه از زندگی ما میره، همونطوری که به مرور وارد زندگی ما شده به مرور هم از زندگی ما خارج میشه. اما اینکه جدیت داشته باشیم و استمرار پیدا کنه این کار، انشاءالله مورد عنایت صحابه زمان قرار میگیریم و از هر گناهی که مبتلا هستیم دست میکشیم و اون انسان پاک و مطهری که از روز اول بودیم خواهیم شد
انشاءالله. و این هم مقدمه اولش اراده است دیگه. بله. اراده باید داشته باشیم. همون جور که خدا یا لذت عبادت رو به من چشوندی، لذت گناه رو از من بگیر که مخلص فقط خودت باشم، فقط نوکر خودت باشم. خب این حالا بحث، خب این جامعه‌ای که الان میخوام ربطش بدیم به امام زمان، جامعه‌ای که حالا این شخصیه که یه گناه کوچیکی داره در خلوت خودش انجام میده و ما نگاه میکنیم گناهانی که در جامعه رواج پیدا کرده و قبحش هم شکسته و اگر کسی هم ایمان داشته باشه، مؤمن واقعی باشه، بخواد تذکر بده، اون در گوشه قرار میگیره، اون باید خجالت بکشه. خب آیا جامعه مهدوی هم همین جوریه؟ آیا با این نگاه امام زمان ظهور خواهد کرد؟
حاج یعقوبی میدونید ما چرا خیلی راحت بگیم خودمون رها کردیم، همه کاری دلمون میخواد انجام میدیم، هر جور گناهی، هر جور خطایی، هر جور فسادی میخوایم انجام میدیم، آخرش هم خب بالاخره میگیم محرمی هست و شب چهارشنبه‌ای هست و ماه رمضانی هست و یه کار روتین رو انجام میدیم و دوباره روز از نو روزی از نو. همون فرموده شماست، اراده‌ای که تو وجود ما نیست. بزرگترین آسیب تو جامعه منتظر این هست که ما نشستیم یه عده ای از یه جایی که نمیدونیم کجا هست، آدمای کار درست، آدمای با خدا، آدمای متدین بیایند و امام زمان رو یاری کنند. و اصلا این وسط من و شما روی خودمون به عنوان یاری صاحب زمان هیچ حسابی باز نکردیم، هیچ حسابی، حتی متدینین ما، حتی مذهبی های ما، حتی امام زمانی های ما، اونایی که خیلی دیگه مخلصن، ما با دو جمله شونه از بار مسئولیت خالی میکنیم. ما کجا، امام زمان کجا؟ یاری امام زمان لیاقت میخواد، پروندهشو میبندی. چون ما لیاقت نداریم به یاری امام زمان برسیم، پس هر کار دلمون میخواد میکنیم، انشالله خدا امام زمانمونو برسونه. در حالی که تاریخ به ما ثابت میکنه، احادیث و روایات متعدد به ما ثابت میکنن که ما برای یاری امام زمان باید رو خودمون حساب باز کنیم. من یه سوال و شبهه‌ای رو همینجا پاسخ بدم. خیلی ها میگن آقا شما که اینقدر راجع به اصلاح و وظایف منتظران در دوران غیبت صحبت میکنید، مگه نمیگید امام زمان زمانی ظهور میکنه که دنیا پر از ظلم و فساد؟ خب اگه ما اصلاح بشیم، اگر درست بشیم، چه نیازی به آمدن امامه؟ شما تو دعای ندبه میخونیم عین المنتظر لاقامت الامت والعوج، امامی که با ظهورش کجیها، کاستیها، نقصها، ظلم و ستمها رو برطرف میکنه. خب اگر ما خودمون اصلاح شدیم، دیگه چه نیازی به اومدن امامه؟ این سوال خیلی مطرحه. جواب داره بله. ما روی این کره خاکی چند میلیاردی چقدر مسلمان داریم و از میان این مسلمین چقدر معتقد به امام زمان داریم؟ یه جمعیتی است در اقلیت به نام شیعه نسبت به جمعیت کل جهان،
در بین 8 میلیارد تا 300-400 میلیون،
که معتقدن موعود حقیقی حضرت حجت ابن الحسن هست و ظهور میکنه. خب اگر بنا باشه ما منتظران ظهور هم دوچار فساد شدیم، دوچار ظلم و تباهی شدیم، امام زمان رو چه کسی باید یاری کنه؟ یاران صاحب زمان از مریخ و از نمیدونم ماه باید بیان، از بین وهابیت باید بیاد، از بین مسیحی و یهودی باید بیاد، از بین شیطان پرستا و لائک ها باید بیاد، یا اونی که معتقد به امام زمان هست باید در کنار صاحب زمان قرار بگیره؟ اگر ما دوچار فساد شدیم، کی امام زمان رو یاری کنه؟ قطعا یاران صاحب زمان باید از میان منتظرانش بیاد. منتها این اراده در بین ما منتظران شکل نگرفته که من بگم آقا من یار امام زمان، من دارم فرزندم رو تربیت میکنم، به فکر اشتغالش، به فکر تحصیلش، به فکر ازدواجش هستم، اما هیچ وقت تو چارچوب تربیتیم به این فکر نکردم من فرزندم و دخترم و پسرم و چطور تربیت کنم تو حکومت مهدوی یه جایی به کار امام زمانش بیاد، یه جایی بتونه یاری حجت خدا کنه. اصلا این فکر نکردیم تو هر شغلی، تو هر زمینی. همش میگیم ما کجا و امام زمان کجا، یاری امام زمان لیاقت میخواد. خب قطعا نه یاری امام زمان، هر امر مهمی تو این دنیا رو شما بخواید بهش برسید نیاز به لیاقت و شایستگی داره. انسان بدون شایستگی به مراتب بالا نمیرسه. یاری صاحب زمان هم یکی از اینهاست. شما ببینید اگر ما شب 28 رجب سال 60 هجری در مدینه بودیم، سید الشهدا از مدینه داره خارج میشه، در شرایط حاکم مدینه یه قلم و کاغذ به ما میدادن، میگفتن 72 یار برای سید الشهدا انتخاب کنید، ما اسم چه کسانی رو مینوشتیم؟ یک، عبدالله ابن جعفر، همسر حضرت زینب سلام الله علیها، برادرزاده امیر المومنین، پسر عموی امام حسین، سخی ترین فرد بنی هاشم بعد از ائمه معصومین علیهم السلام، همه جا هم تو مسیر اهل بیت بوده، بارها مقابل فتنه های معاویه ایستاده، پدرش جعفر طیاریه که در مقام و عظمتش و فضائلش همین بس که وقتی امیرالمومنین حقشو غصب کردن فرمود اگر جعفر بود این چنین نمیشد. دوم، محمد حنفی، فرزند امامه، برادر امامه، یکی از سرداران جمل و صفینه، بارها مقابل فتنه انگیزی مردم و کسانی که میخواستن، منافقینی که میخواستن رخنه در میان یاران امیرالمومنین کنن ایستاد. حضرت تا وقتی کربلا اومده با محمد حنفی مکاتبه داره. سوم عبدالله ابن عباس شاگرد امیرالمومنین، پسر عمو بزرگ مفسر قرآن بعد از ائمه معصومین، همه جا در معیت ائمه معصومین بود. یه لیست این چنینی می‌نوشت
و هر سه امتناع کرد.
و اصلا شما وقتی به کربلا نگاه میکنید اینها نیستن، یعنی کسایی که ما فکر میکردیم باشن، حالا به هر دلیلی، به هر دلیلی در کربلا نیستن. بعد اگه ما شب عاشورای سال 61 هجری کربلا بودیم، به ما میگفتن اینی که 8 روز 9 روز پیش راه بس آب بس سکلت که امک شنید، فردا سربزی جلو خیمه ابی عبدالله است، میگفتیم محاله، آسمون به زمین برسه محاله، اما صبح عاشورا حور سربزی در خیمه ابی عبدالله بود
و اولین قربانیه.
کربلا به ما ثابت میکنه که رو خودمون برای یاری امام زمان حساب باز کنیم، که هر ناممکنی ممکنه، هر چیزی که ما فکر میکنیم نشدنیه اگر خدا بخواد و ما اراده پیدا کنیم شدنیه. ما برای یاری امام زمان چی باید داشته باشیم که نداریم؟ مسلمان نیستیم، شیعه امیرالمومنین نیستیم و ولایت نداریم، ارادت به اهل بیت نداریم، انتظار نسبت به صاحب الزمان نداریم. تنها چیزی که ما نداریم اراده و همته، که همت کنیم رو خودمون حساب کنیم برای یاری صاحب الزمان. خب من میخوام یار امام زمان بشم، حالا برای رسیدن به امام زمان موانع چیه؟ رفعش کنم تو زندگی، هر چیزی که با صاحب الزمان سنخیت نداره، اما ارزم تو بخش قبل. میخوام به امام زمان برسم، عوامل چیه؟ تو زندگیم ایجاد کنم. ما میرسیم به امام زمان. اون چه که باعث این رهاییش در جامعه ما شده اینه که ما گمان کنیم رسیدن به امام زمان شدنی نیست،
محاله.
محاله. برای همین وقتی نمیتونیم به اون درجات برسیم، اکتفا کردیم به این پایین‌ها و گاهی قد اونقدر ارزش خودمونو میاریم پایین که اولاکه کل انعام بلهم ازر، به اینجا میرسیم.
انشاءالله جز منتظران واقعی حضرت باشیم. حاجا تقریبا 20 ثانیه فرصت داریم، دعا بفرمایید، آمین بگیم.
امیدوارم تو این لحظات افطار هم ما رو مورد دعای خودشون قرار بدن مردم عزیزمون. ما هم دعا میکنیم که رأس همه حوائجمون، اول و آخر همه دعاها و حاجات و گرفتاریامون، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر.
خیلی ممنون، متشکر، و انشالله فردا هم قول میگیریم در خدمتتون باشیم. انشالله
زنده باشیم،
سلامت باشید. انشالله امام زمان بیاد و تمام این بلیات و تمام این، مخصوصا این بلای همگیر و عالمگیر کرونا، انشالله برطرف بشه و اونجاست که ما این راه کربلا هم باز بشه و ما هم بتونیم از نزدیک محبوب خودمون رو، معشوق خودمون رو زیارت کنیم. و چه خوبه که به دعای امام زمان کربلایی بشیم. گفت آقای من، مرا میان قنوتت مبر زیاد، که احتیاج شدیدی بر این دعا دارم، به دست خود بده اذن زیارت ما را، هوای بوسه ای از خاک کربلا دارم. انشاءالله فردا خدمت شما هستیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.